ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز سه‌شنبه 12 تیر ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم، اما بشنوید تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم فرشته غازی.
ممنون هانا، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما هستین با رادیو فردا. اولین مناظره تلویزیونی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی نامزدهای راهیافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شب گذشته برگزار شد و موضوعاتی از قبیل برجام، FATF و فشار بر شهروندان در آن مطرح شد. هر دو نامزد چندین بار هم به پایین بودن مشارکت در دور اول انتخابات اشاره کردند. دومی مناظره قرار است امشب با موضوع اقتصادی برگزار شود. تبلیغات انتخاباتی تا صبح پنجشنبه 24 ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری ادامه خواهد داشت. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان و گروه‌های سیاسی و مدنی و همچنین خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی گفتند که در این رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره تبعات حمله احتمالی و همه جانبه اسرائیل به حزب الله لبنان هشدار داد. کمال خرازی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز ضمن تأکید بر اینکه تهران علاقه ای به یک جنگ منطقه‌ای ندارد هشدار داد که در صورت گسترش جنگ به کل منطقه به گفته او همه کشورها از جمله ایران در آن درگیر خواهند شد. وزیر خارجه پیشین ایران ادعا کرد که در چنین شرایطی تهران راهی جز حمایت از حزب الله نخواهد داشت و جمهوری اسلامی و محور مقاومت به گفته او با تمام امکانات در کنار حزب الله خواهند ایستاد. کمال خرازی تاکید کرده که گسترش جنگ به نفع هیچ طرفی نیست، نه ایران و نه آمریکا. در هفته‌های اخیر نگرانی از گسترش جنگ به لبنان و درگیری تمام عیار اسرائیل و حزب الله و واکنش تهران به آن شدت گرفته. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بدو ورود به آستانه پایتخت قزاقستان از آمادگی پکن برای گسترش همکاری بین اعضای سازمان همکاری شانگهای سخن گفت. قزاقستان امسال ریاست دوره‌ای و میزبانی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد. این نشست قرار است روز پنجشنبه در کاخ استقلال آستانه برگزار شود. انتظار می‌رود سران کشورهای عضو شامل روسیه، بلاروس، جمهوری آذربایجان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر، مغولستان، چین و ایران در این نشست شرکت کنند. با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه هنوز مشخص نیست از ایران چه کسی راهی این نشست خواهد شد. قرار است آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم در این نشست حضور داشته باشد. و در خبر دیگر، به گفته مقامات بهداشتی فلسطینی، بر اثر حمله هوایی اسرائیل به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه دست کم 9 نفر کشته شدند. این حمله شبانه خانه‌ای در نزدیک بیمارستان اروپایی شهر را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل دوشنبه شب به ساکنان بخش شرقی خان یونس دستور داد این منطقه را تخلیه کنند، فرمانی که به عنوان برنامه اسرائیل برای یک عملیات زمینی دیگر تعبیر شده. خروج فلسطینیان از این مناطق از دوشنبه شب آغاز شده و بنابر گزارش ها تا کنون هزاران نفر راهی سایر نقاط باریکه غزه شدند. روز دوشنبه و پیش از صدور فرمان ارتش اسرائیل، موجی از حملات راکتی از خان یونس به سوی اسرائیل صورت گرفت. سازمان جهاد اسلامی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی و البته خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید. آیا انتخاب سعید جلیلی به سقوط جمهوری اسلامی منجر می شود؟ از یکی از مخالفان جمهوری اسلامی این سوال رو پرسیدیم. از موفقیت یک فرانسوی ایرانی تبار در انتخابات اخیر در فرانسه خواهیم گفت. و البته سرخط خبرها در آمریکا، جو بایدن میگوید رأی دیوان عالی به مسئولیت ترامپ رؤسای جمهور را به پادشاه تبدیل میکند. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی که دعوت میکنم برای شنیدن اون تا 14:30 همراه ما بمانید. در یکی از تازه ترین خبرها پیرامون انتخاباتی که دور دوم اون قراره روز جمعه در ایران برگزار بشه، همزمان با درخواست رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان از نهادهای قضایی برای برخورد با رسانه‌های حکومتی به خاطر اونچه که مداخلات آشکار و نهان آنها خونده شده علیه پزشکیان و تبلیغ به نفع رقیب او، صدا و سیما هم به نقض بی‌طرفی در مناظره‌های انتخاباتی متهم شد. مناظرهایی که اولین اون شب گذشته از صدا و سیما پخش شد و قرار هست مناظره دوم پیرامون حوزه اقتصاد امشب برگزار بشه. نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این ساعتهای اخیر پیرامون انتخابات در ایران گذشته با همکارم هومن عسکری.
نخستین مناظره مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در حالی پایان یافت که این مناظره هم به رغم گفتگوها و حرف قطع کردنهای آخرش نسبتاً محتاطانه برگزار شد. دو نامزد در فضای نسبتاً بی جنجال با یکدیگر گفتگو کردند و در پایان مناظره هم لبخند بر لب یکدیگر را در آغوش کشیدند. احسنت گفتنهای سعید جلیلی در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان هم توجه ها را جلب کرده است.
بابا به پیر و پیغمبری دانشجو فردای مملکت ما، اینا نخبه های ما، حرف داره. خب بشین مقصری بگو آقا ببخشید درستش با. نه قانعش کن که این قبول کنه، نه اینکه اخراجش کنی.
احسن. در مقابل آقای پزشکیان هم به دفعات به گفته های به تعبیر او دوست و برادرش آقای دکتر جلیلی استناد کرد. اما در کنار این همه در برخی لحظات تضاد آرای دو نامزد بر سر برخی موضوعات آشکار بود. از جمله این مسائل موضوع توافق هسته‌ای یا برجام بود.
ده ها چیز دادید و اصلا کلن خارج شد.
پس برجام رو قبول نخواهید کرد شما؟
ما امروز در برجام طلبکاریم، چون اتفاقا این چیزها رو دادیم. نه آقای دکتر، اتفاقا من همین رو میخوام بگم.
بگو.
این حلش اینه که ما نباید معطل اون بشویم. ملت ما فهمیده حالا چگونه باید با این مقابله کنه و اتفاقا دوستان این رو نپذیرن.
شما این مسیر رو اجازه خواهید داد؟
اجازه بدید با قدرت، نه با ذلت.
دیگر مسئله ای که در این مناظره بحث برانگیز شد، انتقاد مسعود پزشکیان از آنچه او نداشتن تجربه سعید جلیلی در اداره امور توصیف کرد بوده است. پاسخ سعید جلیلی البته ارجاع دادن به سابقهش در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود که بلافاصله با واکنش آقای پزشکیان مواجه شد که کل اعتبار را به کیسه رهبر جمهوری اسلامی ریخت.
تدابیر مدبرانه و دایانه مقام
نگو
چون من رئیس بودم.
نه.
رهبری هر جا
نه.
خوشش می اومد، یعنی اگر صلاح نمیداد اجازه نمیداد.
اگر...
این تدابیر مال رهبریه.
اما در بخش دیگری از این مناظره دو طرف از بدرفتاری های طرفداران رقیب خود انتقاد کردند. جلیلی گفت به او میگویند طالبان و پزشکیان گله کرد که او را به نفاق متهم کردند. موضوع دیگری که در بخشی از مناظره رخ داد تأکید سعید جلیلی بر امکان رشد اقتصاد کشور به رغم تحریم ها بود، موضعی که آقای جلیلی تاکنون بارها بر آن تأکید کرده است. پاسخ مسعود پزشکیان اما شاید بیشترین واکنش ها را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت.
این 8% باید محقق بشود. اتفاقا ما معتقدیم درسته و جهش و نسبت با همین روز 8%
در جلو چشم این مردم اعلام میکنم، همین امروز از انتخابات میرم کنار به شرط اینکه این 8% رشد بده، اگه نداد اعدامش کنن. یعنی حرفی که میزنه روش واسته.
اما در شرایطی که تجربه انتخابات‌های پیشین در ایران نشان داده که هر زمان خط‌کشی‌ها پررنگ بوده، گفتگوها داغ و جنجالی و تقابل آرا جدی، شرکت در رأی‌گیری هم بالاتر بوده است. اتفاقی که بر پایه برایند گفتگوها و نظراتی که در واکنش به مناظره منتشر شده، در این مناظره آخری هم جای تلاش بیشتری داشت.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. برخی از بخش‌های این مناظره رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم ببینید. نظرات بسیار زیادی، صدها نظر زیر این ویدیوها منتشر کردن کاربران این صفحه. از جمله مثلا بلک وایت برام نوشته تلویزیون خونمون خیلی اصرار میکنه رأی بدم اما یخچال و سفره نمیذارن. مریم گرجی نسب نوشته پزشکیان حرف مردم رو لاغر میزنه، من از حرفای جلیلی چیزی نفهمیدم. BHA این اسم کاربری است که برای ما نوشته من بین خوشبختی احتمالی و بدبختی قطعی قطعا اولی رو انتخاب میکنم و به پزشکیان رأی میدم. علی رحیمی برای ما نوشته جلیلی میخواد دل 40% رو به دست بیاره ولی پزشکیان میخواد دل 60% رو به دست بیاره، فرقشون تو همینه. 60%ی که این کاربر رادیو فردا بهش اشاره کرده همون 60%ی هستند که روز جمعه گذشته در زمان برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق رأی نرفته بودند. اینکه این 60% چی میخوان و با چه روی کردی به صندوق انتخابات پشت کردن سوالی است که از علی کشتگر، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در آلمان پرسیدم.
40% هم حتی ساختگی وزارت کشوره، مردم واقعا عمیقا تحریم کردن. خب این تحریم نشانه اینه که مردم به انتخابات جمهوری اسلامی اعتقادی ندارن.
آقای کشتگر، آیا این 60% رو شما یک 60% متحدالشکل میبینید؟ آیا میتونیم بگیم که همه این افراد با یک نگاه و با یک روی کرد پای صندوق رأی نرفتن؟
اولا همینجور که عرض کردم بیش از 60% رأی ندادن، 40% هم واقعی نیست، ولی خب حالا شما میفرمین 60%. این اکثریت عظیم مردم که رأی ندادن هر اختلافی که در جنبه‌های فکری، موضع سیاسی، نمیدونم خواست، مطالبه داشته باشن در یه مسئله مشترکن، اعتقادی به انتخابات در جمهوری اسلامی ندارن و معتقدن انتخابات در جمهوری اسلامی قلابیه و بر سرنوشت در سرنوشتشون تأثیری نداره. در این امر مشترکن اما میتونن هزار جور اختلاف دیگه داشته.
یکی از رویکردهایی که در این روزها بیشتر دربارش میشنویم مسئله این هست که گروهی از کسانی که معتقد به شرکت در این انتخابات نیستن معتقدن که با شرکت نکردن میتونن به رئیس جمهور شدن شخصی مثل سعید جلیلی کمک بکنن که این میتونه در ادامه به افول نظام جمهوری اسلامی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی اونطور که اونها میخوان منجر بشه. شما چی فکر میکنید که چقدر واقع گرایانه است این روی کرد؟
این یه حرف خیلی خنده‌داریه، برای که اگه اعتقادشون اینه برن به جلیلی رأی بدن اصلا. اگر یه همچون اعتقادی دارن با برن به جلیلی رأی بدن.
اما کم نیستن کسانی که این صحبت رو میکنند آقای کشگر.
خب بله، این ولی ببینید این حرفا اشتباه است. مگه رئیسی با جلیلی چه فرق داشت؟ حالا بعضی وقتا اونایی که طرفدار اصلاحات و تعامل با غربن فرق دارن، اما مگر اونا میتونن نظر خامنه ای و هسته اصلی قدرت رو تغییر بدن؟ ما دیدیم که برجام هم درست شد ولی خود اینا کاری کردن که بهانه رو دادن به دست آقای ترامپ که اونم عملا برجام رو زیر پا گذاشت، ولی خود اینا شروع کردن روز همون دو هفته بعد روی موشک نوشتن این برای نابودی اسرائیل و فلانی. بنابراین یه هسته اصلی قدرت ما داریم که تصمیم میگیره. رئیس جمهور مقام دوم در جمهوری اسلامی نیست. واقعا همونجور که خاتمی گفته بود خامنه ای آبدارچی میخواد و رئیس جمهور کسی است که بایستی منویات او رو اجرا کنه، حالا چه جلیلی باشه چه کسی.
اگر این رویکرد رو هم کنار بذاریم آقای کشتگر، فکر میکنید که به هر حال انتقاداتی هم در زمینه نحوه عملکرد مخالفان جمهوری اسلامی هم بیان شده نسبت به اینکه حالا برنامه چیست اگر که پای صندوق رأی نرفتیم، بعد از این چه باید کرد؟ شما فکر میکنید که بعد از این مخالفان جمهوری اسلامی چگونه باید عمل بکنن فارغ از اینکه نتیجه این انتخابات چه خواهد شد؟
یه مشکلی که ما ایرانی‌ها داریم استعداد متحد شدن با هم نداریم. باید این استعداد را پیدا کنیم. باید یه گفتمانی برای همبستگی ملی پیدا بشه. من خودم اون گفتمان رو بارها در دو جمله تکرار کردم و اون که هر اختلاف عقیدتی، تاریخی، سیاسی، حزبی داریم بذاریم کنار، بگیم ما جمهوری اسلامی حکومت دینی نمیخوایم، ما دموکراسی میخوایم، ما ایرانی هستیم، ما با هم همراهیم تا روزی که این جمهوری اسلامی وجود داره. وقتی که این جمهوری اسلامی به کمک همه ما رفت کنار و از بین رفت و سرنگون شد، وقت هر کسی اختلافات خودشو میتونه در مبارزات انتخاباتی و اینا بیان بکنه. یعنی یاد بگیریم که به عنوان یه ملت بگیم ما ایرانی هستیم و ما دموکراسی میخواییم.
اما چه جوری آقای کشتگر این کارو بعد انجام بدیم؟ ما در سالهای گذشته مثلا همین دو سال پیش جنبش زن زندگی آزادی رو داشتیم، بسیاری در این جنبش حرکتی کردن، به خیابان آمدن، در بیرون از ایران، بیرون از مرزها شکلی از اتحاد رو ما شاهدش بودیم، اما پایدار نبود. یعنی این در گفته راحته، به نظر میاد که گفتنش راحته، اما در عمل چگونه باید این رو انجام داد؟
شما درست میفرمایید، گفتنش راحته و عملش سخته. ولی یه نکته رو فراموش نکنیم، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زیر پوست همه شهرها و همه مردم ایران وجود داره و فعالینش سرکوب میشن یا در زندان هستن. و میدونیم که اگر کوچکترین در واقع روزنه تنفسی به وجود بیاد، این جنبش همچنان حرکت خواهد کرد و این جنبش به پیروزی های بزرگی هم رسیده در عرصه شکستن سنگر حجاب که یکی از پایه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه. اما متحد شدن همگانی سخته، کار دشواریه، بایستی یه اجماع ملی پیدا بشه، بایستی ما چهره های همدیگر رو خراب نکنیم، کار بسیار سختیه. داره این فعالیت ها میشه، محافل مختلفی این فکرها رو الان تو خارج دارن، با هم تماس دارن، تلاش میکنن، تو داخلم هست. امیدوارم که این اتفاق بیفته، این همبستگی ملی. ولی هر بار این همبستگی به نوعی به وجود میاد و سرکوب میشه و باز از هم میپاشه و نومیدی به وجود میاره و باز طول میکشه. اما بالاخره یه روزی، روزگاری میرسه که همه مردم در کنار هم یا اکثریت عظیم مردم در کنار هم میایستن در برابر جمهوری اسلامی. حتما شکی ندارم.
علی کشتگر نویسنده و فعال سیاسی بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. شما هم اگر درباره اون چه که از رادیو فردا می‌شنوید نظری دارید، پیشنهاد یا انتقادی دارید، حتما اون رو با ما در میون بگذارید. از جمله شماره پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست که می‌تونید با اون تماس بگیرید و پیامتون رو ضبط بکنید. 2042-02-2112-2112.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
14:18 است و همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. پوریا امیرشاهی، سیاستمدار فرانسوی ایرانی تبار، با پیروزی بر رقبایش از احزاب راست افراطی و ائتلاف حامی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، تونست از حوزه انتخابیه پاریس وارد پارلمان فرانسه بشه. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
پوریا امیرشاهی با کسب بیش از 54% آرا توانست در همان مرحله اول انتخابات پارلمانی فرانسه که روز یک شنبه برگزار شد به پیروزی برسد و مستقیما وارد پارلمان شود. آقای امیرشاهی که در سال 2012 از طرف حزب سوسیالیست به عنوان نماینده انتخاب شده بود، اکنون به عنوان نماینده اکولوژیست ها، طرفداران محیط زیست، به پارلمان بازگشته است. این سیاستمدار پیشتر در اعتراض به دولت سوسیالیست مانوئل والز در زمان ریاست جمهوری فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست فرانسه خارج شده بود. آقای امیرشاهی در انتخابات پارلمانی سال 2017 نامزد نشد. این سیاستمدار 52 ساله در ایران پیش از انقلاب به دنیا آمده و مادرش شهرآشوب امیرشاهی یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. او 3 سال پیش از وقوع انقلاب به همراه خانواده به فرانسه مهاجرت کرد و زمانی که دانش آموز دبیرستانی در پاریس پاریس بود، به جنبش اعتراضی علیه یک لایحه آموزشی دولت فرانسه پیوست. در سال 1989 وارد اولین سازمان دانشجویی فرانسه شد و بین سالهای 1994 تا 1998 رئیس این سازمان شد. امیرشاهی سپس ریاست انجمن ملی دانشجویان فرانسه را بر عهده گرفت. در سال 2014 در جریان یک اعتراضات دانشجویی در پاریس نسبت به برآمدن حزب راست افراطی در فرانسه هشدار داد و به رسانه‌های این کشور گفت:
Ça fait 20 ans que des politiques d'austérité, des politiques qui n'ont aucune perspective.
20 سال است که از سیاست‌های ریاضتی می‌گذرد. سیاست‌هایی که هیچ چشم‌اندازی ارائه نمی‌دهند، آشفتگی ایجاد می‌کنند و موجب تسلیم افراد می‌شوند. به میلیون‌ها نفر این احساس داده می‌شود که سیاست بی‌فایده است. نتیجه این می‌شود که مردم دیگر رأی نمی‌دهند یا حزب راست افراطی را به عنوان یک راه حل تایید می‌کنند، در صورتی که بدیهی است که این حزب راه حلی ندارد. این آن چیزی است که ما باید برایش کاملاً بجنگیم و خوشبختانه جوانان اینجا هستند تا مقاومت کنند.
این
سیاستمدار که در زمینه دفاع از حقوق بشر نیز فعال بوده، در سالهای گذشته تحولات ایران را از نزدیک دنبال کرده است. در سال 1388 در تجمعی که در حمایت از اعتراضات آن زمان ایران در پاریس برگزار شده بود، به رادیو فردا گفت که هدف از این تجمع ابراز حمایت مردم فرانسه از یک جنبش دموکراتیک در ایران است. او افزود: اگر تغییراتی در ایران به وجود آید، افق‌های دیگری را نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای روابط بین‌المللی و دوستی بین تمدن‌ها و مردم جهان باز خواهد کرد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اگه میخواید در این باره بیشتر بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. هم میتونید درباره پیروزی این فرانسوی ایرانی تبار بخونید و هم میتونید درباره انتخابات فرانسه بخونید، از جمله اینکه چرا راست افراطی در مرحله اول انتخابات فرانسه پیروز شد. radiofarda.com آدرس ماست.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
و اما حکم دیوان عالی ایالات متحده که در برخی موارد به دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا مسئولیت نسبی داد، واکنش‌های متعددی به همراه داشته. دونالد ترامپ این حکم رو پیروزی دموکراسی خوند و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آن را رویه‌ای خطرناک دانست. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش حسن جعفری.
حکم دیوان عالی آمریکا درباره موضوع مسئولیت دونالد ترامپ صبح دوشنبه به وقت واشنگتن صادر شد و بلافاصله در صدر خبرهای رسانه‌های آمریکا جای گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا حکم دیوان عالی را درخشان و خردمندانه خواند و در شبکه اجتماعی خودش تروث نوشت: این یک پیروزی بزرگ برای قانون اساسی و دموکراسی ماست. در مقابل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حکم صادر شده را رویه‌ای خطرناک خواند و گفت: هیچ کس بالاتر از قانون نیست، حتی رئیس جمهور ایالات متحده. اما با تصمیم امروز دیوان عالی در مورد مسئولیت ریاست جمهوری، این امر به طور بنیادین تغییر کرد. جو بایدن با بیان اینکه آمریکا شاه ندارد و کسی بالاتر از قانون نیست گفت: اعطای مسئولیت به رئیس جمهور به معنای آن است که قدرت ریاست جمهوری از این پس با قانون و حتی دیوان عالی ایالات متحده محدود و مقید نخواهد شد. The power of the office will no longer be constrained by the law, even including the Supreme Court of the United States. اما ماجرا چیست؟ آیا دیوان عالی ایالات متحده به رئیس جمهور این کشور مسئولیت کامل از پیگرد قانونی اعطا کرده است؟ از یک سو میتوان این حکم را تاریخی دانست، چرا که برای اولین بار به نوعی مسئولیت رئیس جمهور از پیگرد قانونی را به رسمیت میشناسد. اما از سوی دیگر حکم دیوان عالی 119 صفحه است، متنی حقوقی و با جزئیات فراوان. بر اساس این متن، هر رئیس جمهور سابق در تمامی اقدامات رسمی خود که در قلمرو اختیاراتش بر مبنای قانون اساسی انجام داده، از مسئولیت مطلق برخوردار است. اما این مسئولیت شامل اقدامات غیر رسمی یا خصوصی نمی شود. به این ترتیب تصمیم گیری درباره هر یک از مصادیق پرونده‌های فعلی دونالد ترامپ به دادگاه‌ها سپرده می شود. از 9 عضو دیوان عالی آمریکا 6 قاضی این حکم را امضا کردند و 3 قاضی دیگر به شدت با آن ابراز مخالفت کردند. سونیا ستومایر یکی از 3 قاضی مخالف بود که در صحن دادگاه متن به شدت انتقادی خود درباره این حکم را قرائت کرد. او نیز این حکم را مسیری برای تبدیل رئیس جمهور به شاه دانست. دونالد ترامپ که نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری است، علاوه بر پرونده های حقوقی با 4 پرونده کیفری هم روبرو است. پرونده‌ای با اتهام زمینه‌سازی برای تغییر نتیجه انتخابات سال 2020 و یورش به ساختمان کنگره، پرونده مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایالت جورجیا و پرونده نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده. پرونده 4 همان پرونده پرداخت حق و سکوت است که آقای ترامپ در هر 34 مورد اتهامی مجرم شناخته شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان امسال برگزار شود و به احتمال زیاد دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه به رقابت با جو بایدن از حزب دموکرات خواهد پرداخت.
گزارش حسن جعفری رو می شنیدید. از جمله دیگر خبرهای این ساعت در فضای بین المللی این است که به دنبال دستور ارتش اسرائیل به فلسطینی‌ها در بخش شرقی خان یونس و منطقه دیگری در جنوب شرقی باریک غزه برای تخلیه، خروج هزاران تن از ساکنین این مناطق از دوشنبه شب آغاز شده و همچنان ادامه داره. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. ساعت 14:26 دقیقه هست در ایران. بپردازیم به یک موضوع دیگه. شاید شما هم مولتی ویتامین مصرف میکنید. تحقیق جامعه بر روی 400 هزار فرد بالغ نشون داده که مصرف روزانه مولتی ویتامین ها هیچ فایده‌ای برای سلامتی نداره و حتی میتونه خطر مرگ زودهنگام رو افزایش بده. اردشیر طیبی.
مطالعه جامعه که توسط محققان آمریکایی انجام شده نشان داده است که مصرف روزانه مولتی ویتامین ها نه تنها به افزایش طول عمر کمک نمی کند، بلکه ممکن است خطر مرگ زودهنگام را نیز افزایش دهد. در این تحقیق که توسط محققان در مؤسسه ملی سرطان در ایالات متحده انجام شده، سلامت نزدیک به 400 هزار بزرگسال بدون بیماری های بلند مدت جدی بررسی شده است تا اثرات مولتی ویتامین ها روی میزان مرگ و میر آنها در طی 2 دهه آینده مشخص شود. برخلاف انتظار، افرادی که به طور منظم مولتی ویتامین مصرف می کردند، اندکی بیشتر از کسانی که از این مکمل ها استفاده نمی کردند، در دوره مطالعه فوت کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که استفاده از مولتی ویتامین ها منجر به بهبود طول عمر نمی شود. دکتر اریکا لافتفیلد و همکارانش در مؤسسه ملی سرطان در مریلند، داده های به دست آمده از 3 مطالعه عمده بهداشتی در آمریکا را تجزیه و تحلیل کردند. این مطالعات که در دهه 1990 آغاز شده اند، استفاده روزانه مولتی ویتامین ها توسط شرکت کنندگان را زیر نظر داشتند. به گفته دکتر لافتفیلد، هیچ مدرکی مبنی بر کاهش خطر مرگ ناشی از مصرف مولتی ویتامین های روزانه پیدا نشد و در عوض خطر مرگ بالاتری به میزان 4% در سالهای اولیه در میان مصرف کنندگان روزانه مولتی ویتامین ها مشاهده شد. مصرف مولتی ویتامین ها در سراسر جهان در میان بزرگسالان افزایش یافته است و بسیاری با هدف بهبود سلامتی خود آنها را مصرف می کنند. پیشتر نیز دانشمندان در مورد مصرف منظم مولتی ویتامین ها هشدار داده بودند، اما مطالعات قبلی نتایج متناقضی داشت و به دوره های کوتاه‌تری محدود بوده است. این یافته‌های تازه که در نشریه پزشکی جاما نتورک منتشر شده اند، در دوره‌ای طولانی‌تر و با اطلاعاتی جامع در مورد جمعیت شناسی و عوامل سبک زندگی افراد انجام شده است تا محققان اثرات احتمالی سوگیری‌هایی که ممکن است بر یافته‌ها اثرگذار باشد را کاهش دهند. دکتر نیل برنارد، استاد پزشکی در دانشگاه جورج واشنگتن که نظر او همراه با این مطالعه در نشریه جاما منتشر شده است، میگوید ویتامین ها کمتر از آنچه که وعده می دهند فایده دارند. دکتر برنارد توصیه می کند که به جای مصرف مولتی ویتامین ها، افراد باید از غذاهای سالم تر و به خصوص مواد مغذی حاوی فیبر استفاده کرده و همزمان مصرف چربی اشباع شده و غذاهای با کلسترول بالا را محدود کنند.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.